ساعت 15:03 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. مسئول روابط عمومی سپاه میگوید نیروهای مستشاری ایران در سوریه افزایش یافتند. ایران خواستار کنترل مرزهای همسایگان سوریه و مبارزه واقعی با تروریسم شد. و حمله به یک مسجد شیعیان در پایتخت بنگلادش یک کشته و 80 زخمی بر جای گذاشت. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران روز جمعه از افزایش آنچه نیروهای مستشاری ایران در سوریه نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، رمضان شریف گفت که در پی دور جدید تحولات میدانی در مقابله با گروه‌های به گفته او تروریستی تکفیری در سوریه، نیروهای مستشاری ایران در این کشور افزایش یافتند. پیشتر واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گزارش داده بود حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، به روزنامه گاردین گفته که ایران با عزم قاطع برای کمک به آنچه شکست تروریسم می نامید شمار مستشاران نظامی خود را در سوریه افزایش داده است. معاون وزیر امور خارجه ایران شمار مستشاران در سوریه را متناسب با توانایی های ایران و درخواست های دولت بشار اسد دانسته بود. در همین حال روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد که 8 نظامی ایرانی طی روزهای اخیر در سوریه کشته شدند. معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به نشست وین درباره بحران سوریه، ضروری ترین اقدام در قبال این کشور را کنترل مرزهای همسایگان سوریه و مبارزه واقعی با تروریسم به موازات پیگیری روند سیاسی دانست. وزیران خارجه عربستان، آمریکا، ترکیه و روسیه روز جمعه در وین در مورد بحران سوریه گفتگو کردند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پس از این نشست گفت که ایران و مصر می توانند در زمینه ی حل این بحران ایفای نقش کنند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز گفت آمریکا شاید زمانی درباره بحران سوریه با ایران هم صحبت شود، اما هنوز آن زمان فرا نرسیده است. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان روز شنبه گفت همه باید به تقویت روند سیاسی در سوریه کمک کنند و تهران از تلاش‌های سازمان ملل متحد حمایت می‌کند. در بنگلادش پلیس اعلام کرد که به دنبال حمله به یک مسجد در داکا پایتخت این کشور دست کم یک نفر کشته و نزدیک به 80 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از پلیس، در این حمله 3 بمب کوچک به مجتمع حسینی دالان، بزرگترین محل گردهمایی شیعیان در محله مغال در داکا پرتاب شد که در نتیجه یک نوجوان 14 ساله کشته شد. زمان این حمله ساعت 2 بامداد امروز شنبه اعلام شده است. مقام‌های پلیس می‌گویند که در آن هنگام نزدیک به 20,000 عزادار در حال انجام مراسم محرم بودند. به گفته پلیس تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اما در ایران در روزهای گذشته حامیان آیت الله علی خامنه ای ضمن تمجید از نامه او به رئیس جمهوری ایران هشدار می‌دهند اگر کسانی در داخل ایران به دنبال بازسازی چهره ی آمریکا باشد، عامل آنها به حساب می‌آیند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
چند روز از نامه آیت الله علی خامنه ای به حسن روحانی که اجرای برجام را با شروطی تایید کرده بود می‌گذرد، اما هنوز مقام‌ها و چهره‌های سیاسی نزدیک به او درباره آن سخن می‌گویند. در نماز جمعه تهران حجت الاسلام احمد خاتمی در همین زمینه گفت موضع رهبر ایران نشان داد افراط و تفریط هایی که در طول این ایام دو طرف ابراز می‌کردند نزد آیت الله خامنه ای هیچ جایگاهی ندارد. حجت الاسلام احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، همچنین به تمجید از نامه آیت الله خامنه ای به رئیس جمهور ایران پرداخت و گفت این نامه ای معمولی نبود.
نامه تاریخی، عمیق، دقیق مقام معظم رهبری پرونده برجام رو بست. انصافاً این نامه نامه معمولی نبود. کلمه کلمه این نامه رو به تعبیر استادمون در درس اشارات میگفت که بو علی سینا این عبارات رو مثل سر بریخته. کلمه کلمه رو حساب بود.
البته دادستان کل کشور حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران نیز نامه رهبر ایران به رئیس جمهور را یک فرمان دانست، نه یک نامه.
این 9 شرطی که آقا در ذیل برجام فرمودن، این فرمان منشوره، اگرچه به ظاهر در رسانه‌ها گفتن نامه، بله نامه است، اما یک منشوری است که اضافه فقط از شرط فقط المشروط، اگر توجه به این شرایط نباشه طبیعتا مشروطی هم در کار نخواهد بود.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا میگوید تمجیدها و تاریخی خواندن نامه رهبر ایران از سوی حامیان و نزدیکان فکریش دادن همه اعتبار مذاکرات به اوست.
این تعریف ها و تمجید ها عمدتاً متوجه به پایان دادن به موضوع هسته‌ای است در افکار عمومی و انتقاداتی که نسبت به برخی از جزئیات برجام وجود داره و اعلام پیروزی جمهوری اسلامی است در این موضوع و در نهایت دادن همه اعتبار مذاکرات هست به رهبر جمهوری اسلامی در مقابل دولت یا در مقابل برخی از اعضای مجلس که از این توافق حمایت کردند.
در خطبه‌های نماز جمعه بیشتر شهرهای ایران علاوه بر اینکه تعریف و تمجید از نامه رهبر ایران وجود داشت، بار دیگر درباره نفوذ آمریکا پس از برجام هشدار می‌دادند. در خطبه‌های نماز جمعه تهران حجت الاسلام احمد خاتمی گفت کسانی که به بازسازی چهره آمریکا بپردازند قطعاً عامل آنها به حساب می‌آیند.
از کسانی که قلم به دستند و حرفشون در جاهای مختلف منتشر میشه یا سایت دارند، این است که جاده صاف کن امریکا نشن، بزک نکنن چهره امریکا رو، بازسازی نکنن چهره امریکای عهد شکن رو، و اگر کسانی این چنین عمل کنن بیان به بازسازی چهره امریکا بپردازند، قطعاً عامل امریکان.
حجت الاسلام احمد علم الهدا خطیب نماز جمعه مشهد نیز با اشاره به اینکه برخی در داخل کشور میگویند رهبر ایران در راه برجام سنگ اندازی میکند گفت نگاه سنگ اندازی رهبر در راه اجرای برجام نگاهی انگلیسی است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
اینها این دیدگاه رو در سیاست ایران پیش میبرن که در موضوعات سیاسی هم باید وفاداران به حکومت باید از آقای خامنه‌ای یعنی رهبر جمهوری اسلامی باید تقلید کنند، مثل موضوعات شرعی. استفاده دوم نوعی تصفیه حساب سیاسی است با عملگرایان که در پیشبرد برجام نقش موثری داشتن، عمدتاً آقایان روحانی و لاریجانی که در یکی دو هفته گذشته هم در مصاحبه‌ها عمدتاً اعلام کردند که می‌خواهند برجام رو اجرا کنند و در مقابلش هم با سنگ اندازی ها مخالفت کردند، اینکه نباید خوشحالی رو از مردم گرفت، این تعبیر آقای لاریجانی بود، در حالی که در برخی از جزئیات نامه آقای خامنه ای ما انواعی از سنگ اندازی رو مشاهده میکنیم، مثل شرط گذاشتن در قسمت سوم و بند دوم آقای خامنه ای هر گونه تحریم رو حتی اگر متوجه به تروریست و حقوق بشر باشه رو اونها رو متضمن نقض برجام از سوی طرف مقابل تصور میکنه.
حجت الاسلام احمد علم الهدا در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه خود در مشهد گفت چون هرچه رهبر ایران میگوید به تعبیر او حجت و رضای امام زمان است، دیگر نباید روی فرمان او تحلیل سیاسی گذاشت و به عنوان یک آدم سیاستمدار جست سیاسی بگیرند و بعد مقابل نظر رهبری نظر بدهند و حرف بزنند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. حالا نوبت میرسه به شما و پیام‌های تلفنی که برای ما گذاشتید روی پیامگیر 24 ساعته یه رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای تا همین چند روز پیش ادعا داشت که من تصمیم نهایی را به مجلس بسپارم. از من صحبت نکنید، من نظری ندارم. و نامه امروز او به حسن روحانی حاکی از این است که ایشان اولین و آخرین حرف را خواهد زد و بقیه حتی ملت ایران جز سیاه لشکران بیش نیستند.
مسئله حقوق بشر و یا اتهاماتی مربوط به تروریسم، اینها اصلا جز مذاکرات در برجام نبوده، بنابراین اگر مجدداً ایران اقداماتی مثل سال 88 بخواد بکنه و اونجوری اسلحه برو مردم بکشه و از چاقوکش هایی که آقای همدانی آوردن به بازار مجدد استفاده بکنه، خود مطمئناً مورد تحریم های حقوق بشری قرار میگیره. اینا همه رو مقام رهبری خودشون خوب میدونن امضا کردن، هم نمایندگانشون مجلس محترم هم میدونه، تمام مردم میدونن.
آقای خامنه ای، وضع نکردن تحریم های جدید کاملا به رفتار، کردار و اندیشه شخص شما بستگی داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از ساکنان دو جزیره یمن گزارش داد که در پی حملات ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی دست کم 40 نفر از جمله چند ماهیگیر کشته شدند. حمله به این دو جزیره واقع در دریای سرخ نیمه شب گذشته صورت گرفت. به نوشته رویترز، ماهیگیران محلی گفتند که هلیکوپترها و ناوهای جنگی چند منطقه نظامی متعلق به حوثی‌ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن را در دو جزیره اقبان و کدمان مورد حمله قرار دادند. در این حملات چند ماهیگیر کشته و چند قایق ماهیگیری نیز نابود شدند. رویترز میگوید تاکنون توانسته تایید خبر این حمله را از سخنگوی نیروی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی دریافت کند. از زمان آغاز جنگ در یمن و پس از آن با دخالت نظامی عربستان سعودی دست کم 5400 تن در یمن کشته شدند. اما برای غلبه بر بحران پناهجویی در اتحادیه اروپا قرار است فردا همایش اضطراری دیگری با شرکت شماری از سران این اتحادیه از جمله آلمان و اتریش در بروکسل برگزار شود. از شنبه گذشته تا روز جمعه 50400 پناهجو وارد اسلوونی شدند. اسلوونی تهدید کرده که اگر اتحادیه اروپا کمکی در جلوگیری از هجوم پناهجویان به این کشور نکند، مرزهای خود را می‌بندد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
هجوم پناهجویان به اروپا که از 50 روز پیش به این سو ابعاد گسترده تری به خود گرفته همچنان ادامه دارد و به گفته سازمان جهانی مهاجرت تنها در عرض 5 روز گذشته 48,000 پناهجوی اکثراً سوری از ترکیه و از طریق دریای اژه وارد یونان شده و پیشبینی می شود به دنبال حمایت نظامی روسیه از رژیم بشار اسد 10,000 پناهجوی سوری دیگر هم راهی اروپا شوند. صرف نظر از آلمان، سوئد و اتریش، تنها کشوری که در حال حاضر زیر فشار هجوم گسترده پناهجویان قرار دارد، اسلوونی است. پس از آنکه مجارستان مرزهای خود را با کشور همسایه کرواسی بست، سیر پناهندگان به سوی اسلوونی، کشور کوچکی که در حال حاضر تنها پل ارتباطی میان شبه جزیره بالکان و مرکز و غرب اروپا است، سرازیر شده، به طوری که مقام‌های مسئول این کشور می‌گویند از شنبه پیش تا شامگاه جمعه در مجموع 50400 پناهجو از یونان پس از پشت سر گذاشتن مقدونیه، سروستان و کرواسی وارد اسلوونی شدند. نخست وزیر این کشور 2 میلیونی دیروز گفت اگر اتحادیه اروپا کمک لازم و ملموسی در جلوگیری از هجوم پناهجویان به این کشور نکند، تنها گزینه‌ای که باقی می‌ماند حصارکشی در مرز اسلوونی با کرواسی است. شرایط زندگی پناهجویان در حال حاضر در اسلوونی چگونه است؟ این پرسش را با بهروز اسدی، مشاور پناهندگان در آلمان، در میان گذاشتیم.
وضعیت پناهجویان در اسلوونی بسیار اسفناک هستش، بدین دلیل که دولت اسلوونی اعلام کرده که قادر نیست به این همه پناهجو وارد اسلوونی شدن پاسخگو باشند. 60% پناهجوهایی که وارد اسلوونی شدن خانواده هستند و بچه‌های کوچک دارند. صحبت از این هستش که احتمالاً مریضی‌های خاصی به وجود خواهد آمد و احتمالاً وضعیت بحرانی‌تر هم خواهد شد به دلیل اینکه پناهنده‌ها قبل از اینکه سرمای شدید اروپا را بگیره می‌خوان وارد اروپا بشن و طبق اطلاعاتی که ما کسب کردیم پناهنده‌ها مطلع هستند که قوانین جدید در اروپا به ویژه در آلمان می‌خواد اتخاذ بشه. به خاطر همین هجومی که آوردن در اسرع وقت می‌خوان خودشون رو به کشورهای امن اروپایی من جمله آلمان برسونن.
رسیدگی به وضع پناهجویان در اسلوونی یکی از مواردی است که در دستور کار روز یکشنبه همایش اضطراری سران اتحادیه اروپا در بروکسل نشسته. در آستانه این همایش، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، یک طرح 16 ماده‌ای برای چیره شدن بر بحران پناهجویی در اروپا ارائه کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.